با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، از امروز این کتاب مشهور و مهم احمد کسروی رو من شروع میکنم خوندن. آقای محمد امینی خیلی زحمت کشیده در واقع بازبینی و ویرایش این کتاب و توضیحات و یادداشتایی که در هم مقدمه و در مؤخره و پایان کتاب هست. غیر از اینکه متن رو خیلی تمیز و پاکیزه چاپ کرده، در پایان کتاب هم دو گاه شماره، یک گاه شمار تاریخ شیعه‌گری هست در دو بخش، از همون ابتدا تا امروز، و یکی هم گاه شماره بعد از این گاه شمار میرسه به زندگی نامه احمد کسروی و بعدم آثار احمد کسروی که اینا در پایان کتاب هست. حالا بعد میخونم. اجازه بدید من بگذرم از یادداشت پیرامون روش ویرایش این کتاب که خیلی اهمیت نداره. توضیحاتی داده که چطور بعضی کلمه ها چگونه است، زیاد مهم نیست. با پیشگفتار شروع کنم از امروز کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی رو.
در خدمتتون هستم.
پیش گفتار. شیعه‌گری یکی از گفتگو برانگیزترین جستارهای شادروان احمد کسروی تبریزی است. کوشش او در این جستار بررسی پژوهشگرانه دانشگاهی پیرامون تاریخ مذهب شیعی نیست که پرداختن و توفیدن به آموزه‌هایی است که پیشوایان این آیین در میان مردم می‌گستراندند. کسروی بر این باور بود که این آموزه‌ها و نیز رفتار پیشوایان شیعی یکی از سنگرهای اندیشه‌ای دشمنی با پیشرفت، قانونمداری، مدرنیته و بنای ایران نو می باشد. پیروان دینهای تک خدایی یهود، ترسایی و اسلام از دیرباز با چالش میان خرد پرسشگر و ایمان کور درگیر بودند. در میان مسلمانان سده های آغازین، معتزله نماینده خردگرایی در برابر ایمان کور بود. صدها پیش از آشنایی ایرانیان با اندیشه های مدرن، کسانی از میان فقیهان، فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان نیز باورهای چیره بر ساختارهای شریعت رسمی را به چالش کشیدند و هزینه چنین رفتاری را هم پرداختند. شاید بیرون راندن صدرالدین محمد شیرازی ملا صدرا از اصفهان به گناه اندیشیدن یکی از برجسته ترین نمونه های این رفتار در نخستین سده پس از چیرگی شیعه‌گری در ایران باشد. سالیانی پس از آن شیخ احمد احسائی که در شمار فقیهان نواندیش و آشنا شده با اندیشه های مدرن هم نمی بود، تنها به این گناه که معاد جسمانی را نمی پذیرفت و سخنانی بیرون از شریعت رسمی بر زبان می راند تکفیر شد. سید علی محمد باب را که شاگرد جانشین احسائی بود در زنجیر از دژ چهریق به تبریز بردند تا پاسداران رسمی شریعت بار دیگر به از دین برگشتن او رای دهند و به جوخه تیربارانش سپارند. از آن هنگام بر هر کس که که سخنی بیرون از تنگنای اندیشه شریعت مداران می گفت و یا سودای بهبود زندگی کشور و توده را در سر می پروراند، انگ بابی می زدند و از پیش تکفیرش می کردند. با فرارسیدن سپیددم مدرنیته در ایران، پرخاش به رفتار و اندیشه های شریعت مداران با گفتمان تجدد و نوسازی ایران در هم آمیخت. پیشگامان نوآوری در ایران که برخی از آنان هم با رخت دینی به این گفتمان پیوستند، راهی جز این نمی داشتند که باورهای چیره مذهبی دوران خیش را به چالش کشند و برداشتی مدرن یا مدنی از دین که با پیشرفت و قانون مداری سازگار باشد ارائه دهند. کسروی فرزند برجسته این دوران و یکی از سرشناس‌ترین نمایندگان روشنفکریگری و خردمداری پس از مشروطه بود. پیش از کسروی هم بسیاری به نقد آنچه که برخی خرافه‌های وارد شده به دین می‌خواندند و کسانی آنها را انحرافی از دین به شمار می‌آوردند پرداخته بودند. در میان کسانی که با رخت دینی و درس حوزه‌ای خوانده در سودای اصلاح دین بودند و یا برداشت‌های مدنی از اسلام می‌داشتند، از جمله می‌توان از سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ هادی نجم‌آبادی، یحیی دولت‌آبادی و شماری از روحانیان دوران مشروطه یاد کرد. شریعت سنگلجی، مجتهد نام‌آور تهران که هم دوره کسروی بود، با پرخاش به داوری‌های چیره بر اندیشه‌های شیعی زمان خود، ناسزا و تکفیر بسیاری از مجتهدان و منبری‌ها را به جان خرید. کسروی هم در آغاز کار به همان خردگیری‌ها پرداخت و خواهان پاک ساختن دین از خرافات و گمراهی‌ها شد. او از این خردگیری ها فراتر رفت و یکی از برجسته ترین نمایندگان پیوند اندیشه روشنفکری مدرنیته ایران و ناسیونالیسم ایرانی با منورالفکری و نوآوری دینی شد. نگاهی هرچند گذرا به نوشته های کسروی در دورانی که از نوشتن آیین در سال 1311 آغاز می شود و با کشته شدن او در اسفند 1324 پایان می‌یابد، گواه بر دگرگونی‌های شگفت‌انگیز و گام به گام در دیدگاه او پیرامون اسلام، رفرماسیون دینی و اندیشه پیشرفت بنیان نهاده شده بر خرد و دانش‌های نوین است. پایگاه 30 سال نخست زندگی کسروی، حکماوار یا حکماباد تبریز بود. 6 ماهی را هم در سفر به قفقاز، باکو، اشقاباد و از آنجا به مشهد و بازگشت به تبریز گذراند. مردی که نویسندگی و پژوهش را از دفترچه آموزشی شریعت احمدی در سال 1293 خورشیدی در تبریز آغاز کرده بود، در سالهای پایانی زندگی به چنان جایگاه بلندی در خرد پرسشگر و دانش رسید که یک تنه در برابر شریعت رسمی و پاسدارانش ایستاد و سپهر اندیشه پردازی را در ایران با نام خیش درآمیخت و با خون خیش رنگین کرد. کسروی که پیشتر درس دینی خوانده بود و رخت ملایی بر تن داشت، کار بازبینی در داوری‌های چیره بر ایرانیان شیعی را از کتاب آیین 1311، ماهنامه پیمان از 1 آذر 1312 و نامه همایون از مهر 1313 آغاز کرد. از بخش نخست آیین پیداست که او دین را یکی از نیازهای جامعه و و آدمیان می‌دانسته و یکی از چخش یا جدلهایش با اندیشه ها و تمدن اروپایی این بوده که اروپا از روزی که دست به اختراع گذارده و چند ماشینی پدید آورده به دشمنی دین برخواسته و تیشه بر ریشه آن عامل سترگ آسایش جهانیان فرود آورده که اکنون بیدینی یکی از ارمغانهایی است که شرقیان اروپا رفته برای همشهریان خود می آورند. پایان نقل قول. کسروی نویسنده آیین هنوز قانون را فرودست دین می دانسته و می نویسد که بیکاری و نابرابری های اقتصادی یک سره گناه قانون است و یکی از عیب‌های اروپا، بلکه بدترین عیب او، رواج بیدینی است. امید اروپا یکسره به قانون است و قانون با نبودن دین سودی ندارد. پانویز: گفتارهای این بند از آیین، برگ‌های 13 و 14 است. ادامه پیش گفتار. در بخش دوم آیین که چند ماهی دیرتر به چاپ رسید، کسروی نگاهی ستایشگرانه به تاریخ اسلام و جایگاه آن در زندگی مردم ایران و خاورزمین به خواننده می نمایاند. در ستایش فقه اسلامی می نویسد که کسانی که از تاریخ اسلام آگاهند می دانند که فقه که به جای علم حقوق اروپاست چه جایگاهی نزد مسلمانان داشته و فقیهان چه مایه دانشی می آموختند. قرنها در ایران و دیگر کشورهای اسلامی بهترین آیین قضایی روان بوده. پانویس: آیین، برگ 77. در همانجا و بیان که گواهی بیاورد، پیدایش عدلیه را فرودست تر از ساختارهای قضایی اسلامی می داند. با این همه از کتاب آیین پیداست که کسروی با همه ستایشی که از پیشینه اسلام و جایگاه آن می کند، پایبند دین است و نه اسلام و شیعیگری. در آیین تنها 5 بار به اسلام و 1 بار به مذاهب چهارگانه اهل سنت اشاره شده و هرگز نامی از شیعیگری و فقه جعفری نرفته است. 1 سال و اندی پس از چاپ آیین، در شماره های سال نخست ماهنامه پیمان در سالهای 1312 و 13، گواهی های روشنتری از آغاز دگرگونی اندیشه کسروی پیرامون اسلام و شیعیگری می‌یابیم. در این زمان نگاه او به دینهای بزرگ اینگونه است که گیومه باز بی پرده بگویم همه آن گفتگوها که به نام زرتشتی و جهود و ترسا و مسلمان و دیگر نامها در جهان است و پایبند جهانیان گردیده، همه بیهوده و بیمایه است. خدا و پیغمبران از این گفتگوها بیزارند. زرتشت و موسی و عیسی و محمد همگی فرستادگان یک خدا بودند و همه را باید بپذیرفت و جز به یک دیده ندید. گیومه بسته. پانویس در مورد واژه جهود: کسروی در بیشتر نوشته ها و از جمله در شیعیگری واژه های جهود و جهودان را بارها به کار گرفته است. اگرچه این واژگان امروز از سوی دانش پژوهان و فرهیختگان به کار گرفته نمی شود و به کارگیری آنها اینک نوعی نکوهیدن و فرودست خواندن کلیمیان یا یهودیان به شمار می رود، از نوشته های کسروی پیداست که او چنین نمی اندیشیده و بی آن که در اندیشه خار کردن و یا ناسزاگویی به یهودیان ایران و کشورهای دیگر باشد، از واژه جهود که در میان نویسندگان و پژوهشگران آن زمان روان بوده بهره جسته است. می‌دانیم که کتابی هم به نام مردم یهود در دست نوشتن داشته که دشنه و تیر فدایان اسلام مجال پایان رساندن به او نداده است. از همان 17 برگی که از این نوشتار ناتمام در سال 1125 به چاپ رسید، پیداست که برخورد او به یهودیان پیورزانه نبوده است. ادامه متن. در نوشته دیگر می افزاید که گیوم باز: همه اینها بنیادشان با اسلام یکیست، ولی اسلام پس از آنها برخاسته. اگر کسانی به راستی در پی دین باشند، هرگز نباید ایستادگی در برابر این دین پاک نمایند. کسانی که از زرتشتیان و جهودان و مسیحیان در دین خود بازمانده اند، خرد از کار آنان سخت بیزار است. گیومه بسته. در نقد شیعیگری اسماعیلی می نویسد که گیومه باز: در اسلام بدعتی زشت‌تر و پرگزندتر از بدعت باطنیگری پدید نیامده و گزندی را که باطنیان به اسلام رسانیدند هیچ دشمن دیگری نرسانیده. نقطه گیومه بسته. پانویس: گستاوردهای این بند از پیمان سال یکم است که به کوشش آقای اسماعیل مروی گردآوری و فهرست شده و در سال 1381 در تهران به چاپ رسیده است. گستاوردهای یاد شده از برگهای 258، 266 و 316 آن کتابند. ادامه متن. کسروی در این هنگام نه سر ستیز با اسلام دارد و نه به چالش آشکار با ملایان شیعی برمی‌خیزد. افزون اینکه برخی از ایشان را در همان برگ‌های پیمان می‌ستاید. مژده می‌دهد که گیومه: اخیراً آقای شمس‌الدین واعظ عزیمت تبریز نموده این واعظ دانشمند را اهالی خراسان و گیلان و تهران به خوبی می‌شناسند. برادران همشهریان آقای میرزا شمس‌الدین دانشمندی است که علوم دینی اسلامی را، آن علومی که بسی گرانمایه است و دارندگان آن کمیاب می‌باشند، با علوم جهانی امروزی در یک جا اندوخته. گیومه بس. در نامه‌ای به دانشمند محترم آقای رضا برقعی که از روحانیون روشنبین قم بوده، از او سپاسگزاری می‌کند که با نگارش شیوایی به ستایش پیمان پرداخته است. در شماره دیگر به خوانندگان پیمان مژده می‌دهد که از میرزا محمود مجتهد خراسانی کتابی به او رسیده که گیومه: مفصل ترین کتابی است که در موضوع علم منطق به زبان فارسی تألیف یافته. می توان گفت بهترین کتابی است که در منطق در دسترس فارسی خوانان گذارده شده. گیومه بس. پس از آگاهی دادن از چاپ کتاب حفظ الصحه در اسلام می افزاید که گیومه: کسانی که می خواهند با یک رشته حقایق عالیه اسلامی آشنا شده و نیز قدر حفظ الصحه را در دین اسلام بشناسند، این کتاب مفید بی نظیر را خریداری نمایند. گیومه بسته. همکاری کسروی با همایون که به سردبیری علی اکبر حکمی‌زاده فرزند شیخ مهدی قمی در قم منتشر می شد، گواهی بر این کوشش او در نزدیکی با دیگر مصلحان مسلمان و شیعی است. شیخ مهدی قمی حکمی، نام‌آور به پایین شهری، رئیس مدرسه رضویه و از نزدیکان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، پایه‌گذار حوزه علمیه قم و داماد سید ابوالحسن طالقانی، پدر آیت الله سید محمود طالقانی بود. فرزند او شیخ علی اکبر حکمی زاده در روزخانی های مدرسه رضوی منبر می رفت و حاشیه‌ای هم بر کفایه آخوند خراسانی نوشته بود. او با همکاری محمد همایون پور مجله دینی انتقادی نامه همایون را در تهران چاپ و در قم پخش می کرد. یکی از نویسندگان و پایه‌گذاران نامه همایون، آیت الله سید حسین بدلا در گذشته به سال 1382 از نزدیکان آیت الله بروجردی و خمینی است که با کسروی آشنا بود و با حکمی زاده به زیارت مشهد رفته بود. حکمی زاده پس از چند سالی به سلک نزدیکان کسروی در آمد و با نوشتن کتاب اسرار هزار ساله که در برگیرنده 13 پرسش درباره شیعیگری بود نام‌آور شد. در نخستین شماره همایون در مهر 1313 نوشتاری از کسروی به چاپ رسید که به خواننده اندرز می‌داد: گیومه، دین را بنیاد زندگانی ساخته، از یک سو هم با بیدینی که بدترین آسیب جهان می باشد نبرد نماید و از سوی دیگر خرافات و گمراهی های دینی را که خود شکل دیگر بیدینی است از ریشه براندازد. پایان نقل قول. 3 سال دیرتر 1316 که کسروی راه رستگاری را نوشت، راهکار رستگاری این جهانی برای او آشکارتر شده بود. گیومه، راه دین جدا و راه دانش جداست. امروز دانشها به راه باز و روشنی افتاده و پیشرفت تندی می کنند و چون آگاهی هایی که درباره زمین و آفتاب و ستارگان و ابر و باران و برف و صدها مانند اینها به دست آمده با پندارهای بی پای کیش ها ناسازگار است، کسانی پنداشتند دانش ها بنیاد دین را خواهد برانداخت و اینان به یک بار از دین نومیدند. اگر راستی را بخواهند، پیشرفت دانش ها و آگاهی هایی که از آن راه به دست آمده با گوهر دین برخوردی ندارند. پایان نقل قول. پانویس: راه رستگاری، برگ‌های 18 و 19. راه رستگاری یکی از برجسته ترین نوشتارهای کسروی در ستایش دانش و پیشرفت و اندیشیدن و نیز باورمندی او به ارزش‌هایی است که او آن را گوهر دین می‌خواند. همانجا با نگاهی خردمندانه می‌افزاید که سخنان دیگری هست و کنون مرا روشن نیست و بدانها نمی پردازم. من در جایی که راهی باز می کنم خود نیز از رهروانم و از پی این راه نمایی گام به گام پیش می روم. پایان نقل قول. 3 سال و اندی پس از نگارش راه رستگاری، ایران به اشغال متفقین در آمد. یکی از پیامدهای دوران رضاشاه و باز شدن جامعه، آزاد شدن کوشش هواداران افزایش جایگاه شریعت در زندگی اجتماعی و سیاسی و ساختارهای قضایی و آموزشی کشور بود. افزایش شمار آموزشگاه‌های دینی و انجمن‌های اسلامی در گوشه و کنار ایران نمونه‌هایی از این روند تازه بود. نمونه دیگر باز پس گرفتن آموزشگاه‌های دینی از دولت بود که بیرون راندن گماشتگان دولت از مدرسه نواب مشهد از سوی طلاب که با پشتیبانی مجتهدی به نام میرزا مهدی اصفهانی انجام گرفت از شمار آنهاست. یکی از نخستین زمینه‌های پرخاش شریعت مداران برای کنار نهادن قانون کشف حجاب و بازگرداندن چادر عفت بر سر زنان مسلمان بود. در همان 2-3 سال پس از شهریور 1120 ده‌ها نوشته پیرامون حجاب و در پرخاش به بی‌حجابی به چاپ رسید. در تابستان سال 1122 آیت الله قمی که در واکنش به کشف حجاب نام‌آور شده بود، پانویس، برای آگاهی از ماجرای سفر قمی به تهران در سال 1114 و شورش مشهد به زیرنویس 1 در برگ 111 بنگرید. در تابستان سال 1122 آیت الله قمی که در واکنش به کشف حجاب نام‌آور شده بود، در میان پیشواز شادمانه دولت و مدیران شهرستان‌ها از عراق به ایران سفر کرد و از مشهد به سهیلی نخست‌وزیر آن زمان تلگرافی فرستاد و خواهان داخل گیومه لغو کشف حجاب انحلال مدارس مختلط، برپایی نماز جماعت، تعلیم قرآن و درس‌های دینی در مدارس، آزادی حوزه‌های علمیه شد. هیئت وزیران هم در نشست 12 شهریور آن سال درخواست‌های او را پذیرفت. یکی از پیامدهای ناگفته سفر آیت الله قمی به ایران این بود که علی اصغر حکمت از وزیری دادگستری کناره گرفت و محسن صدرالاشراف که از همان هنگام کشتار باغشاه سر و سری با علمای پایتخت داشت به جای او نشست. بر کنار نهادن حجاب در زمان وزیری فرهنگ حکمت و در دانشسرای عالی در سال 1314 آغاز شده بود و حکمت از پشتیبانان سرسخت این قانون بود. کارزار بازگشت شریعت به سپهر سیاست و فرمان روایی با بازگشت سید ضیاءالدین طباطبایی به ایران در مهر ماه آن سال جنجالی تر شد. سید ضیاء که در دوران 22 ساله زندگی در اروپا و فلسطین بار دیگر شریعت را کشف کرده بود، از همان آغاز به همکاری با گروه‌های دینی برخاست و حزب اراده ملی را پایه نهاد که ایجاد دستگاه تبلیغاتی که مبتنی به مبادی عالیه ایجاد دستگاه تبلیغاتی که مبتنی به مبادی عالیه مذهبی بوده و ایمان افراد را و انجام وظایف اخلاقی و رشد اجتماعی و ترقی خواهی راسخ نماید بخشی از برنامه آن بود. پانویس مرامنامه حزب اراده ملی بند جیم از اصل 4 بهمن 1323. در همان زمان کسانی هم از میان روحانیان به بستن گرمابه های دوشدار و ساختن خزینه به جای آنها فتوا دادند که کسروی در یکی از شماره های پرچم به آن پرداخت. پرچم نیمه یکم مرداد 1322. گفتگو بر سر گماشتن ناظر شرعیات که درخواستی فراتر از قانون اساسی ایران بود بار دیگر بالا گرفت و روحانیان خواستار اجرای قانونی شدند که در سال 1301 به تصویب رسید و هرگز اجرا نشده بود. پانویس قانون ناظر شرعیات در دوران نخست وزیری قوام السلطنه در 4 عقرب آبان ماه 1301 تصویب شد و متن آن چنین بود. ماده اول چون مطابق اصل 20 متمم قانون اساسی عامه مطبوعات به غیر از کتب زلال گمراه کننده و مواد مضر زیان‌آور به دین اسلام آزاد و ممیزی فقط در مورد کتب زلال و مواد مضر به دین اسلام ممنوع نیست، عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع چاپخانه‌ها باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب اصولاً و فروعاً انشاء یعنی نوشته و یا نقلاً گفته آوردی ولو هزلاً به شوخی چیزی تب چاپ کنند، قبلاً به ناظر شرعیات که خبرویت خبرگی او به توسط 2 مجتهد جامع الشرایع تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه باریکبینی موشکافی نموده، پس از آنکه عدم مضر بودن آن به دین اسلامی و مذهب کتباً تصدیق شد طبع و نشر کنند. ماده دوم هرگاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نموده مدعی العموم یا دادستان و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شریعت قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع می نماید، بعد از تصدیق کتبی مشارالعلی به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع‌آوری و توقیف شده، مدیر و نویسنده و طبع کننده مستنداً به تشخیص ناظر شریعت و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهند شد. ادامه مطلب. در سال 1124 سید ابوالحسن اصفهانی که زعیم و رئیس حوزه نجف و بلندپایه‌ترین مرجع تقلید شیعیان بود، در نامه‌ای به سید محمد بهبهانی که با درباریان و نخست وزیران آن دوران نشست و برخاست می‌داشت، نیاز به گزینش ناظر شرعیات را از سوی او به دولت گوش زد کرد و از جمله نوشت: مطابق قانون باید در هر ایالت و شهرستانی یک ناظر شرعیات به رسمیت شناخته شود. پانویس آیین اسلام، سال سوم، شماره 20. وقت اون مثل این که گذشت آقای رحیمی، ببخشید. بله، ادامه پیشگفتار آقای امینی رو بر کتاب شیعیگری اجازه بدید فردا رو بخونم.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
لطف کردید.
خدا.
سپاسگزارم.